یک عید مثل همین عید نوروزه، یک عید طبیعیه، در متن طبیعت اتفاقاتی رخ میده، جهان و گردش عالم زمین را به سمت یک بهار هدایت میکنه. این یک واقعیته که در بیرون وجود ما و در عالم طبیعت رخ میدهد. این میشه نوروز طبیعی، عید ظاهری، عیدی که در طبیعت و در جهان بیرون ما اتفاق افتاده است. این یک عید. اما عید دوم عید درونی و باطنی و عید معنوی و عید فرهنگی است. عید فرهنگی، عید درونی یعنی اون تحولی که در ذات انسان پیدا بشود. انسان از بدیها و سختیها به سمت خوبیها و فضیلتها حرکت بکند. این میشه عید معنوی و عید درونی. شما اعیادی مثل عید فطر را اگر ملاحظه بکنید که یک عید دینی و اسلامی است، میبینید اونجا عید هست. چرا؟ برای اینکه انسانها یک ماه روزه گرفته اند، یک ماه برای خدا تحمل سختی کرده اند و روز عید فطر به جایزه و قبولی اعمال نائل میشوند. این عید، عید درونی است، یعنی در وجود انسانها یک تحولی باید رخ بدهد و گرفتن جشن پایان ماه مبارک رمضان به معنای پیروزی در یک آزمون و امتحان است، به معنای سربلندی در یک امتحان فرمانبری از خداست و به معنای این است که سختی هایی که برای خدا تحمل شد به پایان رسید و ما وارد یک فضای جدیدی شدیم. در عید قربان هم همینطور. اینا عید نوع دومند، یعنی عید فرهنگی، عید معنوی، عید درونی که حکایت از یک تحولی در ذات انسان میکنه. شخصیت انسان با روزگیری شخصیت کاملی شده. در پایان این مسابقه ماه مبارک رمضان این کمالی که انسان پیدا کرده، این میشه عید. یا عید غدیر، یعنی یک اتفاق جدیدی که در عالم رخ داده و با اون اتفاق بشریت به سمت زعامت و ولایت و امامت هدایت شده، یعنی یک تحولی و زمینه ای برای تحول روحی و شخصیت انسان پیدا شده. اینا عیدهای معنوی است، عیدهای درونی است. اما عیدی مثل عید نوروز در ظاهر اون یک عید بیرونیه، یعنی یک تحولی در عالم رخ داده، گیاهان سبز میشن، درختان زنده میشن، فضای طبیعت فضای نو و روشنی می شود. این یک اتفاق تو بیرون ما رخ داده. خب حالا اسلام راجع به این نوع اول عید چی میگه؟ اسلام اینجا، حرفی که اسلام اینجا داره اینه که نمیگه عید نگیرید. بالاخره اینا نعمت های خداست. این تحولی که در عالم و طبیعت رخ میده این تحول مثبته. هم نشانه عظمت و قدرت بی پایان حضرت حق است. اما اون نکته مهمی که اسلام اینجا داره میگه این عید ظاهری بیرونی، این را هم شما مبدل بکنید به یک عید درونی و باطنی. این عید طبیعی بشود عید فرهنگی، یعنی در درون شما و در میان جامعه و اخلاق اجتماعی شما هم هماهنگی با این تحول طبیعت رخ بده. این اگر شد، خب اسلام حرفی نداره. حالا در روایاتی هم آمده که در باب نوروز یک تعییداتی هم مثلا ممکنه وارد شده باشه، اما نکته مهم اسلام این است که حقیقت عید همین عید دومی است. حقیقت شادی و جشن انسان‌های بزرگ و متعالی جشن به خاطرش تحول شخصیته، به خاطر اینکه دل و جان انسان عوض بشه، فرهنگ و جامعه انسان متحول بشه و الهی بشه، انسانی بشه، اخلاقی بشه. این میشه عید. هر زمانی که این در روایات هم آمده، هر وقت که فرمان خدا بر عالم حاکم بشه اون عیده. هرگاه که جامعه و بشریت از گناه و آلودگی ها پاک بشود اون وقت هنگام جشنه. جشن و شادی انسان های کوچک به خاطر یک چیزهای ظاهری و کوچکه، اما جشن و شادی انسان‌های بزرگ به خاطر کارهای بزرگ، دستاوردهای بزرگ و پیروزی‌های بزرگه. شما ملاحظه بکنید اگر بخواید این نسبت را بسنجید و متوجه بشید، بچه وقتی که کسی از سفر بیاد براش سوغاتی بیاره، این سوغاتی برای او جشنه. وقتی که در یه بازی به پیروزی برسه براش یک جشنه. اما یک دانشمند وقتی که یک فرمولی را کشف بکنه، یک قانون جدیدی را اکتشاف بکنه، این برای او شادی آور است، به اندازه ای که بچه هرگز این را نمی فهمه. این نشون میده که شادی انسان، خوشحالی انسان، عید انسان تابع چیه؟ تابع معرفت ماست، تابع میزان شناخت ماست. برای کودک شادی و جشن در اندازه همون نگاه کودکانه خودشه. برای کسی که بزرگتر بشه شادی و جشن او متناسب با خودش هست. برای کسی هم که تاجر بزرگ باشه شادی و جشنش بردن و رسیدن به یک سود در یک معامله موفقه. برای یک عالم شادی و جشن او در اینه که علمش افزوده بشه. برای کسی هم که اهل معنا و توجه به خدا باشه پیروزی در امتحانات الهی، مثل عید فطر، مثل عید اضحا، یا رسیدن به نعمتهای متعالی معنوی مثل مبعث، مثل قدیر، اینها میشه جشن، اینها مایه شادی انسان ها. پس شادی و خوشحالی ما و شما میدونید تابع چیه؟ تابع اینه که معرفت ما چقدر باشه، انگیزه ها و اندیشه های ما چه مقدار باشه. به همون اندازه که اندیشه ما و انگیزه ما پایین و کودکانه است، جشن و شادی و خوشحالی ما هم کودکانه است. و هر چقدر اندیشه و انگیزه ما عالی تر بشه، جشن و شادی ما هم عالی تر میشه. این که گاهی میگن باید کاری کرد که مردم خوشحال باشن، شاد باشن، این حرف درستیه. اما باید توجه داشته باشیم که همیشه نباید دنبال این باشیم که شادی و خوشحالی با سرگرمی‌های بچگانه و کودکانه تأمین بشه. نه، یه مقدار با تلاش بکنیم که ذهن مردم، قدرت فکر و معرفت جامعه رشد پیدا بکنه. هرچه بیاد بالاتر اون وقت جشن و شادی‌های اون جامعه هم متعالی تر میشه. این نکته رو یاد داشته باشید. ولذا خوشحالی و شادی یک عالم به توسط یک کودکی که علم نداره قابل درک نیست. لذت‌های متعالی تابع درک‌های برتره. هرچقدر درک من و شما، شناخت ما و شما عالی‌تر باشه، دقیق‌تر باشه، لطیف‌تر باشه، آسمانی‌تر باشد، به همون اندازه خوشحالی و شادی و جشن ما هم فرق میکنه. اون جشن اصلی و بلند و شادی درست، اون جشن شادیه که در او علم و معنویت و طهارت باطنی و تحول شخصیت باشه. ولذا مثل عید فطر و عید اضحا و مبعث و قدیر، اینا اعیادی است که پیام جدیدی برای بشر آمده. انسان وارد یک دنیای تازه‌ای می شود و جشن برای یک پیروزی الهی است. اما مثل نوروز و اینها که یه جشن طبیعی ظاهری است، این در حد خودش یک تحولی در طبیعت ارزش خودشو داره، اما همین رو میشه مبدل کرد به یک جشن واقعی، به یک شادی ایمانی و آسمانی. کی؟ وقتی که نوروز پیام بده به ما و شما. پیام‌های نوروز و سنت‌های نیکوی نوروز میتواند جشن طبیعی و ظاهری و بیرونی را مبدل بکنه به یک جشن درونی، اجتماعی و فرهنگی و مورد تایید اسلام. این نکته اصلی قصه است. خب حالا ما هم پیام‌های مهمی در نوروز وجود داره که اگر مورد توجه قرار بگیره، این جشن ظاهری طبیعی میشه یه جشن آسمانی و معنوی و الهی و درونی. هم یه سنت هایی در این نوروزه که اونم همینطور. من به این دو بخش اشاره میکنم. اینا عواملی است که جشن و شادی نوروز را از سطح پایین مادی بر میکشه و میاره اون را جشن و شادی معنوی و آسمانی میکنه. چیه؟ دوتا محوره. یک، پیام هایی که در درون این تحول بزرگ طبیعت وجود داره، اون دو سه پیام مهمی که همه باش آشنا هستید. پیام اول نوروز، پیام قدرت و عظمت و شکوه و جلال خداوند و توحید است. این پیام، این تحول عالم طبیعت، این تحول شگرف، این نوزایی طبیعت، این زنده شدن مجدد عالم و جهان و طبیعت، پیامش این است که دستی از ماورای عالم ماده این تحول را داره اداره میکنه. پس نگاه شما از طبیعت برود به سمت آسمان، از این شکل ظاهر عبور بکنید به باطن و حقیقت عالم که همون حقیقت توحیدی و قدرت و جلال و جمال و عظمت و شکوه خداونده. این یکیست. پیام دوم نوروز و تحول طبیعت، پیام زنده شدن پس از مرگ است. می شود همانطور که طبیعت مرده با اراده الهی حیاتی نوین پیدا می کند، به یاد آورید که می شود به هنگام رستاخیز این انسان‌های مرده و تمام شده به ظاهر، بار دیگر با نفخه سور الهی و با اراده خداوند حیات تازه‌ای پیدا بکنند. این زنده شدن دوباره طبیعت نماد و نشانی از امکان زنده شدن انسان‌ها در قیامت است. اینم درس دوم نوروز. و درس سوم این است که انسان میتواند مثل طبیعت در همین عالم حیات جدید معنوی پیدا بکنه. ما نیاز به تحول داریم. جانهای ما و دلهای ما در اثر وسوسه های شیطانی دچار خزان معنوی و آسمانی میشه. این دل ما دل خزانی خواهد شد به خاطر وسوسه های شیطان. این سر و صداهای شیطان و های و هوی اهریمنهای ظاهری موجب میشه که دل ما آلوده بشه، خزان بشه. اون سبزی و تراوت و نشاط آسمانی و معنوی از دلهای ما رخت بربندد. میشود دل را مثل طبیعت باز زنده کرد، با ذکر خدا، با یاد خدا، با همون فرمول ها و الگوها و روش هایی که در دین مقرر شده میشه، این خزان دل را به بهار معنوی و آسمانی مبدل کرد. خب این حداقل سه تا پیام نوروزه. اگر این سه پیام آمد و در نوروز مورد توجه قرار گرفت، این جشن ظاهری مادی نوع اول مبدل میشه به جشن آسمانی و معنوی و باطنی، که وقتی که با نگاه به این تحول به خدا، به آینده و به ضرورت بازسازی امروز توجه بکنیم. این سه تا ضلع پیام‌های اصلی نوروزه: نگاهی به دست الهی و قدرت خدا و مبدأ، نگاهی به آینده بشریت و حیات مجدد بشر هنگام رستاخیز معاد، و توجه به این که دائم ما باید خزان دل را به بهار معنا و دین زنده کنیم. اگر این سه تا رکن آمد، اون جشنی که گفتم شادی و لذت و جشن طبیعی ظاهری بیرونی که قسم اول بود، این مبدل میشه به جشن معنوی باطنی و درونی. اون وقت اسلام هم میگه خیلی خوبه، شما بیاید از این تحول این درس ها رو بگیرید. این محور اول، درس ها و پیام های درونی نوروزه که میتونه نوروز رو به نوروز حقیقی و درونی و جشن باطنی مبدل بکنه. بخش دوم، محور دومم، سنت های خوب نوروزه. اینا سنت های اسلامی است: نظافت و پاکیزگی یک، انس با طبیعت و توجه به عالم طبیعت و بازگشت به طبیعت، و دو، سوم، گردش و سیاحت و زیارت و اینها که اصل اسلامی، سه، چهارم، پیوند با خیشان و دوستان و ارهام، و پنجم، رسیدگی به محرومان و نیازمندان، و ششم، توجه به کودکان و نوجوانان. این سنت ها همه سنت های انسانی اسلامی و مایه سعادت و کمال بشره. اینام که بیاد تو درون نوروز قرار بگیره، اون وقت نوروز این جشن شکلی میشه یک شادی باطنی. و البته همونطور که عرفا و بزرگان گفتن، انسانهای بزرگ کسانی هستند که هر لحظه دارن عید میکنند، هر لحظه دارن با خزان دل مبارزه میکنند، هر لحظه دارن با آفتها و تیرهای سهمگینی که باطن انسان را مسموم میکنه با این مبارزه میکنه و جلوه ای از رحمت و عنایت خدا را تماشا میکنه. گاهی میشه این جلوه عنایت و زندگی و نشاط و سرزندگی را در بیرون تماشا کرد، این عید ظاهری است، ولی میشه هر لحظه ما در درونمان احساس لذت و سرور و شادی معنوی ایجاد بکنیم. اون وقت اگر کسی وارد این سرور و شادی و لذت متعالی معنوی شد، اون لذت‌های دیگه همه رنگ میبازه. عرضم کردم شادی و خوشحالی و لذت تابع اندیشه و انگیزه ماست. هر چه بری بالاتر، لذت‌ها دیگه چیز دیگری میشه. اون لذت‌ها اون وقت عمیق‌ترم هست. لذتی که امیرالمؤمنین و امام سجاد و بزرگان ما از راز و نیاز با خدا میبرن، هیچ کس در عالم اون لذت را حس نمی کنه. لذت عارفان بالله، اولیاء خدا، و سرور و شادی که در اثر اتصال به عالم غیب و عالم قدس به وجود میاد، هیچ لذتی به پای اون نمی رسد. این هنر انسانه که نوروز را مبدل به جشن باطنی و شادی درونی و این سنت های نیکوی اجتماعی بکنه. اگر این شد، در دل ما تحول پیدا شد، و اگر در فرهنگ و رفتار اجتماعی ما همون پیام های و سنت های سال نو پیدا شد، اون وقت میشه قابل قبول. امیدواریم خداوند این سال را برای همه ما، ملت ما، مسلمانان و امت اسلامی و پیروان مکتب پر افتخار اهل بیت سال سرشار از پیروزی و توفیقات روزافزون قرار بگیرد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبوام الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. در روز جمعه و نخستین روز از سال که مصادف با جمعه و ایام فاطمیه است، شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. تلاش کنیم با همون نکته هایی که در خطبه اول به آن اشاره رفت، این تحول ظاهری و جشن ظاهری را مبدل به یک تحول باطنی و بازسازی درونی و اصلاح نفس و تعالی و تکامل بخشیدن به اخلاق و فرهنگ فردی و اجتماعی و خانوادگی مبدل کنیم و تقوای الهی را در همه شؤون که باعث تکامل انسان و شادیها و جشنهای درونی انسان است در همه شرایط زندگی انشاءالله مورد توجه و عنایت قرار بدیم. من اولا ایام فاطمیه و شهادت بانوی بزرگ فضیلتها و کمالات الهی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به شما و همه مسلمانان و پیروان مکتب اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می کنم و همینجا لازم می دانم که از توجهی که رسانه ها، مردم و جوان ها و عموم مردم به حفظ و صیانت از ایام فاطمیه، رعایت حرمت و کرامت این بانوی بزرگ در ایام سال جدید کرده ان تشکر بکنم و بر آن تأکید بکنم. فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت بزرگی است که بر همه ما تا پایان عالم و تا قیام قیامت حق دارد. اون چهره تابناکی که در محراب عبادت نور عبادت او عالم غیب را روشن می ساخت و در الگو و سبک زندگی اخلاقی و خانوادگی سرمشق همه خوبان عالم است و وجود او حجت خدا و نشانه ای از آسمان است و در همه کمالات سرآمد عصر خود بلکه همه اعصار بود. این چهره چهره ایست که باید همیشه مورد عنایت و توجه ما و الگو و سرمشق ما در زندگی خانوادگی فردی و اجتماعی باشه و نقش بزرگ و بی‌نظیر فاطمه زهرا در یک قطعه تاریخی در اصلاح جامعه، در مبارزه با موجهای تاریکی و تباهی فراموش ناشدنی است و به همین دلیل باید ما نسبت به این بانوی بزرگ ادای احترام بکنیم، حرمت ایام عزای او را حفظ بکنیم و همواره بر این بانوی بزرگ و پدر و همسر و فرزندان پاک او صلوات و درود بفرستیم. سال جدید را هم به شما تبریک عرض میکنم و برای همه شما آرزوی سلامت و سعادت و سرفرازی و پیشرفت معنوی و مادی و برای کشورمون آرزوی پیروزی در همه عرصه ها و صحنه ها میکنم و به همه کسانی هم که به شهر ما آمده اند، اهم از مهمان ها یا میبودی های مقیم مناطق دیگر که در این ایام به شهر خودشون آمدن، خوش آمد عرض میکنم و برای همه شما و همه این عزیزان آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که حضور مهمانان در شهر ما هم مورد تکریم و مهمان نوازی باشد و هم همراه با رعایت اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه باشد ان شاء الله. و در آغاز سال باید طلب تعالی و علو درجات شهیدان، امام شهیدان و همینطور طلب مغفرت و رضوان الهی بکنیم برای همه عزیزانی که در سال 92 به لقای الهی رفتند، مرحوم حاج آقای یحیی‌زاده و بسیاری از بزرگان و دوستان و نیکانی که در سال 92 از میان ما رخت بربستند. برای تعالی درجات شهدا، امام شهدا و مغفرت واسعه همه درگذشتگان هم صلواتی بر محمد و آل محمد. خب در آغاز سال انتظار میره که هم یک نگاهی به گذشته بیفکنیم، هم در سطح ملی و بین المللی هم در سطح منطقه. حالا من یادداشتهایی که دارم اگر امکانش بود همش را این هفته میگم، اگر نبود بخش شهرستان را میگذارم هفته آینده. ما در سطح بین المللی جهان اسلام در سال گذشته مواجه با خوشی ها و ناخوشی ها، پیروزی ها و شکست هایی بود که به چند نکته مهم آن اشاره میکنم. یکی از پیشرفت های گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین الملل در سال گذشته در سوریه و کشورهایی از این قبیل رقم خورد، گرچه سختی ها و مشکلاتی که امروز در جهان اسلام و در کشورهای مثل سوریه، عراق، بحرین با اون مواجه هستیم ادامه داره، اما ما گام‌های جدی گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین المللی برداشت. چرا که قصه سوریه برخلاف تصور بعضی از خامندیشان و ساده لوحان، قصه یک مبارزه مردمی با یک حکومت نبود. همیشه ما گفته ایم که از هر خطایی که در سوریه وجود داشته ما دفاع نمی کنیم، اما حقیقت مسئله این است که در سوریه قدرت‌های جهانی همه بسیج شدند تا شاخ مقاومت و مبارزه با اسرائیل و آمریکا را بشکنند. این هدف اصلی و جهتگیری اساسی بود که طراحی شده دنبال می شد. اینا دنبال این بودن که زنجیره مقاومت در برابر اسرائیل و صهیونیست ها و قدرت های استکباری در اونجا شکسته بشه. این زنجیره در یکی دو دهه اخیر برخلاف تصور قدرت های بزرگ هیمنه اسرائیل را شکسته بود، جنوب لبنان را آزاد کرد، در جنگ 33 روزه، در حماسه 22 روزه و در چند اتفاق زنجیره‌ای در یکی دو دهه اخیر برخلاف همه جنگ های قبلی اعراب و اسرائیل، نیروی مقاومتی که از انقلاب اسلامی نشأت گرفته بود بر این همه قدرت جهانی پیروز شد. یک زنجیره‌ای از پیروزی‌های مسلمانان پس از شکست‌های متوالی در طول چند دهه در منطقه به برکت گفتمان انقلاب اسلامی رقم خورد. اون چی که دنبال می شد این بود که این زنجیره مقاومت که ایران بود و حزب الله و حماس و سوریه و مجموعه از اینها و نیروهای اسلامی و انقلابی و مجاهد در راه خدا، این منظومه و زنجیره شکسته بشه، این زنجیر پاره بشه. اینا هدفگیری کردن، ضمن این که روی ایران فشار آوردن، روی حزب الله فشار آوردن، از اونچه که در عراق و نقاط دیگر دنیا داشت اتفاق می افتاد وحشت داشتن، اینا هم تلاش کردند که کشورهای دیگه به این منظومه اضافه نشوند، یعنی منظومه مجاهد و مقاوم در برابر اسرائیل و استکبار، همین که اون منظومه موجود رو در هم بپاشه. اینا روی ایران فشار آوردن و نقطه اصلیش هم رفتن روی سوریه. مطمئنن پاره شدن این زنجیره در سوریه موجب میشد که این منظومه به هم بریزه. این قصه اصلی بود. و بعدم دیدیم که چطور هم قدرت‌های استکباری خودشون آمدند، هم یک عده آدم‌های جاهل متحجر غافل تکفیری را ابزار دست کردن. اینا عددی نیستن. پشت صحنه این تکفیری‌ها و آدم‌های خشک نادان سعودی بود و آمریکا و اسرائیل، کم و بیش هم به تدریج داره این اسناد و پرونده ها رو میاد و معلوم میشه. این خب یک مسئله مهمی بود در سوریه. در سال 92 این توطئه بزرگ شکست خورد. الان البته هم در سوریه دارن تلاش میکنن، هم در لبنان کار دارن میکنن. من دو هفته قبل لبنان بودم. حجم تلاشی که دارن میکنن برای اینکه به هم بریزن قدرت حزب الله و وضعیت لبنان، خب خیلی حجم سنگینیه. ناامنی ها ایجاد کردن، این تندروهای تکفیری جاهل عامل دست شدن برای اینکه امنیت اونجا و امنیت مقاومت رو از هم بپاشن، اما به فضل الهی انشاءالله موفق نخواهند شد. به هر حال ما سال 92 باید این رو مهم بشماریم که مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی از چالش های بزرگی در سوریه و لبنان عبور کرد و خطرهای بزرگی در از ناحیه تکفیر و ترور و خشونت ما ازش عبور کردیم. البته این تهدید همچنان بزرگ باقی، تهدید مهم باقی است. این نکته اوله، از این خطرها عبور کردیم. نکته دوم این است که بعضی از پیمانهای ضد مقاومت و ضد اسلامی هم در هم شکست. جریاناتی رخ داد، عربستان، قطر، ترکیه، اینا از هم فاصله گرفتن و این هم یه اتفاق دیگری است که پشتیبانی این حرکت‌های شیطانی و اهریمنی ضعیف شد و تفرقی در صفوف اینها پیدا شد. این دو. سوم این که در این ما در این حال شاهد ادامه بعضی از این ناهنجاری‌های سخت و مشکلات بزرگ در جهان اسلام هستیم. یکی از دردهای واقعاً شدید و مهم در عالم اسلام حوادثی است که در بحرین رخ میده و دائم بر خلاف هر گونه منطقی در عالم یه ملتی را زیر فشار و ظلم و ستم قرار میدهند. این هم یک واقعیتی بود که در سال 92 ما باش مواجه بودیم. واقعیت چهارم این است که مع الاسف به خاطر نادانی ها و خامی ها و مشکلات دیگری که در مصر و حوزه بیداری اسلامی بود، اون انتظارات محقق نشد. بیداری اسلامی میتوانست قدرت اسلام و حیات امت اسلام را چنان بالا ببره که قدرت های بیرونی نتوانند اینجور به جهان اسلام زور بگویند. اما مع الاسف خامی اونهایی که روی قدرت آمدند و توطئه های بیرونی و همون آسیب هایی که در همین خطبه ها یک سال و نیم قبل مورد تاکید قرار می گرفت، اینا اومد رو صحنه خودشو نشون داد. مع الاسف اخوان المسلمین در مصر امتحان خوبی ندادند. اسلامگراها در شرایطی قرار گرفتند در چند جای دنیا که قدرت های بیگانه از اونها سوء استفاده کردند. هوشیاری لازم از خود نشان ندادند. رهبری مناسب وجود نداشت. این انرژی متراکم اسلام خواهی و جوانان غیوری که در صحنه آمدند در مسیر درستی نتوانست حرکت بکنه. خب این هم یه واقعیتی است که ما در دنیا شاهدش بودیم. امیدواریم که موج بیداری اسلامی فروکش نکند، در مسیر درست و صحیح خود قرار بگیره انشاءالله و از این شرایط خطر انشاءالله عبور بکنه. خب نکته دیگرم در سطح مسائل بین الملل حوادثی است که این روزهای اخیر و هفته های اخیر بین آمریکا و روسیه اتفاق افتاده. خب حالا اینا بین خودشون دعواهایی دارند و این دعواها و اختلافات نشان از دو چیزه. یکی اینه که نظم موجود امروز یک نظم پایداری نیست. این یک جانب گرایی آمریکا نمیتواند تداوم پیدا بکنه و حتی قدرت‌های مثل روسیه که اینا عمدتاً در منظومه نگاه تمدن جدید حرکت میکنن، اینا هم نمیتونن با آمریکا توافق کامل داشته باشن. و از طرف دیگه این حوادث نشون دهنده این است که آمریکایی‌ها وقتی که یک معیارهایی که خودشون در جای دیگه ازش استفاده میکنن، وقتی که علیه خودشون به کار بره، همون هم رو زیر پا میگذارن و مورد قبولشون نیست. خب اینا درس‌های این وقایع و البته وجود این اختلافات برای جهان اسلام هم میتونه منشأ آثار و برکاتی بشه. این 3-4 تا نکته مهم در جهان اسلام بود، هم پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و در این حال رنج‌ها و آلام و چالش‌هایی که امروز امت اسلام باش مواجهه و مهمترین اونها حرکت‌های تند و ناروای مذهبی تحت عنوان تکفیر و ترور و خشونت‌های مذهبی است که میتونه تمام منطقه رو واقعا به هم بریزه. و البته پشتیبانی این حرکت هم خود آمریکایی‌ها هستن و کشورهای مثل سعودی هستن و امیدواریم که این حرکت‌های ناروا و ناسالم که به نام دین و مذهب هم انجام میگیره انشاءالله خاموش بشه و امت اسلام بتوانن به سمت یک حیات نو و تمدن جدید و وحدت و انسجام بزرگ اسلامی حرکت بکنن انشاءالله. اما در سطح ملی هم ما اینجا شاهد نکاتی هستیم. خب همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، ما در سال 92 شاهد حضورهای حماسی خوب ملت در راهپیمایی قدس، در راهپیمایی بسیار با شکوه 22 بهمن و در انتخابات ریاست جمهوری بودیم. این جلوه های اصلی حضور ملت در خلق حماسه سیاسی بود. این از افتخارات و توفیقات ملت بزرگ ماست که در این سال رقم خورد. نکته دوم اینه که ملت ایران با همه سختی هایی که تحمل کردن، اما از یک دوره بسیار دشوار تحریم های ظالمانه عبور کردن. این تحریم هایی که ما 2-3 سال اخیر پشت سر گذاشتیم، درصدی از این تحریم ها کشورهای بزرگ را از پا در می آورد. اما به فضل الهی، با همت بلند شما، با مقاومت ملت بزرگ، ما از تحریم های بسیار پرچالش و کشنده عبور کردیم. این توفیق بزرگی بود. درسته سختی ها، گرانی ها، تورم، مسائلی از این قبیل رخ داده، روشنه، اما اینکه یه ملتی بتونه از این همه چالش بزرگ اقتصادی و سختی ها و تحریم های فلج کننده ای که قدرت های بزرگ رو میتونه از پا در بیاره عبور بکنه، این هنر بزرگ و لطف الهی بود. این هم یک توفیق مهمی بود که ما ازش عبور کردیم. در این سال ما وارد قضیه مذاکرات هسته‌ای شدیم. اصل مسئله مذاکرات هسته‌ای مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گیره. به این دلیل هم ما و ملت ما از اصل و اساس مذاکرات حمایت کرد. این خب و دشمن هم گام هایی را به عقب برداشتن در برابر این ملت و اراده بزرگ ملت ما. خب این هم یک کاری مهمی بود که رقم خورد. اما در مذاکرات نگرانی هایی وجود داشته و وجود داره که اون را هم باید مسئولان ما، وزارت خارجه و بخش های سیاسی ما، اون نگرانی ها را جدی بگیرن. مذاکرات با قدرت های بزرگ، با پنجه به علاوه یک، مذاکرات حساس، دشوار و چالشداری است. تأکید بر حق غنی‌سازی در داخل خاک کشور ما، این یک. گره نخوردن پرونده هسته‌ای با مسائل دیگری که غربی‌ها به دروغ و ظالمانه راجع به اون مدعی هستند و تکیه بر قدرت داخلی و درونی ملت و کوتاه نیامدن از آرمان‌های بزرگ ملت، اینا نکات اساسی است که تیم مذاکره کننده باید به اون توجه بکنه. مادامی که مذاکرات با راهنمایی رهبری و تصمیمات سنجیده و اصولی دنبال بشه مانعی ندارد، اما خط قرمزهای این مسیر باید توجه بشه. قدرتمندها هیچ وقت بنا نیست کوتاه بیاند، دست از سر ما بردارند. تدبیر ما، حکمت ما، درایت ما در کنار قاطعیت و شجاعت و کوتاه نیامدن از اون استراتژی ها و آرمان های اصلی میتواند ملت را به پیش ببره و درخشش های آینده را آید ملت ما بکنه. این هم حوزه مذاکراته که هم توفیقات اون، هم چالش ها و مخاطرات اون باید مورد توجه قرار بگیره و دورهای آینده مذاکرات و مراحل بعدی اون اگر اتفاق بیفته باید از این پاره ای از این ملاحظات پیراسته بشه. حق نقد و گفتگوی پیرامون مذاکرات هم واقعا باید برای رسانه ها، برای شخصیت ها، برای نخبگان هم محفوظ بمانه و با این اصول و ملاحظات مذاکرات دنبال بشه. این هم از مسائل مهم کشور ما بود. خب در سال جدید، در سال 92، ما هم پیشرفت های اقتصادی در مسائلی داشتیم علارغم اون مشکلات تحریم و اینها. هم در این حال عقب ماندگی هایی داریم. در این زمینه هم باید جدی مورد توجه قرار بگیره این مسئله از سوی مسئولان و مردم. آخرین روزها ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بود که در اقتصاد مقاومتی این چند تا اصل مهمه. یک، طبق همون اصولی که اعلام شده و همین خط مشی را مردم و صنعتگران و سرمایه گذاران و دولت و مسئولان همه باید این خط مشی بسیار سنجیده رو دنبال بکنن. اصول اقتصاد مقاومتی مهمترینش ایناست. یک، اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که بر علم و دانش استوار بشه. در این زمینه ما هنوز عقب ماندگی های زیادی داریم. گام های بزرگ رو باید در سال 93 برداریم. دو، اقتصاد مردم محور، اقتصادی که بیاد نقش مردم و بخش خصوصی در اون قوی باشه، البته با همه اون ملاحظات و نکاتی که در این زمینه هست. و اون سیاست های اصل 44 هم درست و کامل اجرا نشده، اونم در همین جهت با دنبال بشه. سوم، این که ما اقتصادمون رو داخل محور تنظیم بکنیم و زنجیره کالاهای استراتژیک رو در درون کشور سامان بدیم از یک سو. از یک سوی دیگر هم متحدان اقتصادی در منطقه و جهان پیدا بکنیم که اتحاد عمیق با اونها داشته باشیم. این هم از یک جهت. و رهایی از بودجه نفت و اینکه ما بر نیروی داخلی کشور تکیه بکنیم. اینا 3-4 نکته اصلی اقتصاد مقاومتی است و این نیاز به این داره که خارج از بحث‌های سیاسی و اختلافات و دعواهای جناحی، واقعا رو همین اصول طراحی شده، ملت و دولت و مردم همه همراهی و همکاری بکنن و اقتصادمون را به جایی برسونن که بتواند در بحرانهای شدید بر پای خود بایسته. این هنر را ما اگر از خود نشون بدیم اون وقت دیگه خیلی فشارها متوجه ما نخواهد شد. اگر ما این هنر بزرگ را از خود نشان بدیم عبور خواهیم کرد از این مشکلات. اقتصاد دانش بنیان، مردم محور، داخل مدار و مبتنی بر رهایی از بودجه نفت و تشکیل زنجیره تولیدی در کالاهای راهبردی در داخل کشور و ارتباطات بین المللی به صورت شبکه‌ای که حتی امکان از حیطه سیطره قدرت‌های استکباری خارج باشه. این هم یه مقوله است که خب باید دنبال بشه. ما در این زمینه خب عقب ماندگی‌های زیادی داریم و نهایتاً در حوزه داخل کشور ما مسائل فرهنگی داریم که دغدغه‌های جدی در این زمینه وجود داره. مقام معظم رهبری چند بار اظهار دغدغه کردن در اینجا و این امر هم به جد باید توجه بشه. حوزه کتاب، حوزه هنر، حوزه فیلم بخش‌های مهم فرهنگی است که نگرانی‌های جدی در اونجا وجود داره. مسئولان محترم باید به این نگرانی‌ها توجه بکنن. بدانیم که فرهنگ مقاوم، فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایمانی، این فرهنگ میتواند جامعه را به پیش ببره و بدانیم که شادی و آزادی و سرور و جشن و این اونچه که مربوط به جوانان هم هست اینا را از طریق مشروع و درست میشود تأمین کرد. باید بشینن الگو در بیارن و بر اساس اون الگوها جامعه را اداره بکنن. و لذا مسائل فرهنگی واقعا مسائل مهمی است که دغدغه‌های جدی درباره اون وجود داره و امیدواریم در سال 93 هم روحانیت، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، نهادهای و سازمان‌های فرهنگی، مجلس و به ویژه دولت و وزارت‌های فرهنگی و هماهنگ با سیاست‌هایی که در مراکز سیاستگذاری کشور طراحی میشه از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت منسجم ما در برابر این دغدغه ها حساسیت نشان بدیم و انسجام یک فرهنگ قوی انقلابی و ایمانی و اسلامی را حفظ بکنیم. مطمئنا نسل جوان ما همراهی خواهند کرد و کشور ما هم به پیش خواهد رفت. اونچه که مقام معظم رهبری فرمودند تأکید بر دو محور اصلی است، فرهنگ و اقتصاد. راه حلش هم عزم همگانی و مدیریت و تلاش جهادی است. اگر این چهار عنصر به هم گره بخوره شما ملت و انقلاب شما مثل ادوار گذشته میتونه معجزه های بزرگی بیافرینه. ما میتوانیم با نگاه اسلامی، با نگاه دینی، با نگاه اخلاقی بر این چالش ها فائق بیاییم، الگوهای جدید طراحی بکنیم و جامعه به سمت رشد و تعالی در همه ابعاد حرکت بکنه انشاءالله. خب این دو محور مهمترین مسائل بین الملل و ملی بود که اشاره کردم. خطبه آینده انشاءالله مسائل منطقه و خود شهرستان را هم پیشرفت‌ها و ترقیات، هم مشکلاتی که وجود داره و کارهایی که باید 93 انجام بشه، مهمترین محورهاش انشاءالله هفته آینده تقدیم خواهد شد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العظيم.